أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجوه إثبات، در وجوهی که برای نفی حق سرغفلی در شر و عدم مشروعیت، وجه دومی که استدلال شده بود به اون وجه این بود که اگر ما در حق سرغفلی در مورد اجاره مغازه ها یا خانه ها ملتزم به این بشویم، ملتزم به حق سرغفلی بشویم، این التزام به حق سرغفلی موجب هجر مالک از تصرف در مالش می شود. و چون هر مالکی نسبت به مالش حق تصرف دارد، به مهجور کردن مالک از تصرف در اموالش باطل هست. از بطلان این کشف میکنیم که حق سرغفلی هم مشروعیت ندارد. این وجه دومی که استدلال شده بود این بود. اشکال و مناقشه‌ای که در این وجه وجود داره عبارت از اینه که بله، در موردی که شخص نسبت به مالی ملکیت پیدا بکنه، مقتضای مالکیت شخص امکان تصرف برای اون شخص و سلطنت اون شخص بر تمام تصرفات در مورد اون مال هست و مالک مهجور از تصرف در مال نیست. سلطنت کل مالکن بر اموالش و عدم مهجوریت هر مالک نسبت به مالش، تصرف در مالش، امر مسلمی است که لا اشکال در اون. ولی اونی را که مقتضای ملکیت شخص نسبت به مال اقتضا میکنه، عدم مهجوریت شخص هست. ابتداءً عدم مهجوریت شخص نسبت به مالش هست ابتداءً، نه اون عدم مهجوریتی که مستند، نه عدم مهجوریتی که اون مهجوریت مستند به خود مالک باشد. اونی که مقتضای ملکیت هست و از دلیل مثل الناس مسلطون علی اموالهم استفاده می شود، سلطنت و عدم محجوریتی به این معناست که هر مالکی فی حد نفسهی و ابتداءن سلطنت دارد و محجور نیست. ولی این مطلب با مهجوریت به سبب کاری که خود مالک انجام داده است، با مهجوریت به این معنا مناسبت نداره، بلکه مناسبت دارد و قابلیت جمع با این را دارد. روی این حساب در همه مواردی که حق برای شخصی، حق در مال دیگری پیدا می شود، برای زید حق برای زید ثابت بشود در مال دیگری، در همه این موارد مالک اون مال مهجور می شود از تصرف در اون از بعضی از تصرفات. ولی این مهجوریتش چون محجوریت ابتدایی نیست بلکه به وسیله و به سبب کار خودش هست، این مقدار از محجوریت با مالکیت او منافاتی ندارد. در مورد مثلا یکی از مواردش حق الرهنه، در موارد رهن مالک این عین مرهونه راهن هست که طلبکار هست، راهن هست که بدهکار هست، راهن بدهکار این مال را، این عین مرهونه را به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار میگذارد، در اختیار طلبکار میگذارد، به عنوان وثیقه پیش اون میگذارد که این در به عنوان وثیقه پیش اون میگذارد که اگر دینش را نداد، امتناع کرد از ادای دین، این طلبکار مالش را بفروشه و پولش را، دینش را استیفا بکنه. خب در جایی که این عین مرهونه پیش مرتهن گذاشته می شود، این عین مملوک راهن هست ولی مورد حق مرتهن هست. در این مورد راهن سلطنت بر تصرف نسبت به این مال را بعد از رهن نداره، محجور از تصرف در این مال هست. معامله بخواد انجام بده، معاملاتش باطله. تصرفات تکوینی هم در این عین، در این عین مرتهنه نمیتونه انجام بده، مقتضای رهن اینه. ولی این محجوریت، محجوریت مالک از تصرف، چون به سبب ارتهان پیدا شده، به سبب رهن گذاشتن پیدا شده و رهن گذاشتن هم فعل خود مالک هست، این با مقتضای ملکیت منافاتی نداره، با ملکیت و آثار ملکیت منافات نداره. بله مقتضای ملکیت سلطنت و عدم محجوریت هست، ولی عدم محجور، ولی محجوریت حاصل به سبب خود مالک، این با مقتضای ملکیت منافاتی نداره. در مورد حق سرقفلی فرض اینه که مالک به اختیار خودش به مستأجر اول این سرقفلی رو، یه پولی گرفته، این حق سرقفلی را به مستأجر اول منتقل کرده. خب اینجا بعد از انتقال این حق سرقفلی به مستأجر اول، بعد از او دیگه مالک نمیتواند این عین را هر جوری که دلش بخواهد اجاره بدهد، محجور از اجاره دادن این مغازه یا این خانه به هر نحوی که دلش خواست، این از این تصرفات محجوره. ولی این محجوریت به خاطر کار خود مالک هست، به خاطر نقل دادن حق سرقفلی به خود مالکه، نه اینکه ابتداعا و بالاجبار بر مالک تحمیل شده باشه، نه، با خود نقل او محقق شده. این محجوریتی که ناشی بشود از فعل خود مالک، از تصرفات خود مالک، این محجوریت که با ملکیت و سلطنت حاصل از ملکیت، سلطنتی که لازم ملکیته، که با او تنافی نداره. پس اینکه در مورد حق سرقفلی کسی بگه حق سرقفلی مشروع نیست چون موجب محجوریت مالک میشود، جوابش اینه که بله موجب محجوریت میشه، ولی این محجوریت به عنوان محظور باطل حساب نمیشود، بلکه این محجوریت لازمه اون نقل الحق، لازمه صاحب حق بودنه، لازمه فعلی است که خود مالک انجام داده. روی این حساب این وجه هم بله تمام نیست. در قسمت وجوه منع حق سرقفلی، وجوهی که برای نفی حق سرقفلی گفته شده، این وجه هم تمام نیست. اینم بله قسمت دوم از بحث در ثبوت حق سرقفلی و عدم ثبوت حق سرقفلی به معنای اول، به صورت اول که در صورت اول حق سرقفلی این حق ابتداءً برای مالک هست و از مالک به اشخاص دیگر، مستأجر اول یا افراد دیگر منتقل میشه. این صورت اول سرقفلی این بود که در قسمت وجوه اثبات بعضی از وجوه تمام بود، ولی در قسمت وجوه من و نفس، وجوهی که گفته شده، هیچ کدوم از اینها تمام نیست. اما صورت دوم از سرقفلی، صورت دوم از سرقفلی که از او تعبیر می شود به حق کسب و حق پیشه، که به این معنا که اگر شخصی در مال مورد اجاره کاری انجام داده باشد که موجب رونق این محل اجاره شده، مغازه مورد اجاره یا خانه مورد اجاره شده، به جهت این که موجب رونق این شده، حق پیدا میکنه در این مغازه، به طوری که مالک بعد از انقضای مدت اجاره نمیتواند مجانا عذر او رو بخواهد، بگه از این به بعد این مغازه در اختیار خودم هست، به هر کسی که خواستم اجاره میدهم، به چیزی هم به شما، به شما مستأجر اول ندهم. حق سرقفلی به معنای دوم اینه که نه، برای مستأجر به خاطر کار موجب رونق مغازه شدن حقی پیدا می شود که مالک ملزم به رعایت این حق هست و نمی تواند در مال مورد اجاره تصرف بکنه مگر اینکه حق مستأجر رو به او، حق مستأجر رو بدهد. حالا دادن حق مستأجر به اینه که از او مثلا مال، یه پولی به او بدهد که در حقیقت تأمین بشه غرض اون مستأجر اول که میگفت من موجب رونق شدم، موجب رونق این مغازه شدم و حقی در این مغازه پیدا کردم. این سرقفلی به معنای دوم اینه. آیا سرقفلی به معنای دوم مشروعیت دارد؟ میشود تقریب ذکر کرد، وجه ذکر کرد برای اثبات مشروعیت، مشروعیت این سرقفلی به معنای دوم یا نه؟ در اینجا به دو وجه، به دو وجه اصلی میشود تمسک کرد، منتها وجه دوم خودش تقریباتی داره. وجه اول عبارت از اینه که گفته میشه به این که در مورد حق سرقفلی به معنای دوم صورت مسئله اینه که در اینجا یه عینی وجود داشت و یه کاری هم مستأجر اول در اینجا انجام داده که اون کار موجب رونق این محل شده، رونق این مال مورد اجاره شده. خب در این، با توجه به این مطلب ما قضیه رو بخوایم حساب بکنیم، میبینیم که در اینجا یک عین مورد اجاره بود که قبل از این کار مستأجر مالیاتی داشت، مقدار خاصی از مالیات برای این عین وجود داشت، ولی با کار مستأجر، با فعل مستأجر، مالیات این مورد اجاره اضافه شده، قیمتش اضافه شده. این زیادی مالیات به چه وسیله محقق شده، از چه راهی محقق شده، به چه سببی محقق شده؟ سبب این زیادی مالیات کار مستأجر هست، کار او. قصابی اینجا در این کوچه، در این خیابان دایر کرده بود، با اون برخورد مناسبی که داشت با مشتری‌ها، این باعث شده که این از این محل به عنوان این مکان خاص به عنوان قصابی یه رونق پیدا کرد. خب در اینجا این زیادی قیمت، زیادی مالیت برای عین پیدا شده، ولی منشأ و سبب این زیادی مالیت چیه؟ سبب زیادی مالیت فعل این مستأجر هست، عمل این مستأجر هست. خب وقتی که زیادی مالیت به این خاطر شده، مثلا قبلا اگه این محل قیمتش مثلا 100 میلیون بوده، با کار این مستأجر الان شده 150 میلیون. این 50 میلیون اضافه در نتیجه کار این مستأجر اول پیدا شده. خب چون در نتیجه کار این پیدا شده، مقتضای قواعد اولیه اینه که این مالیت موجود در این عین به هر در هر قسمتی به هر سببی که پیدا شد، ملکیت نسبت به این مالیت هم به اختلاف سبب مختلف بشه. این 100 میلیونی که قبلا این عین باقت نظر قصابی و لبنیاتی این مستأجر داشت، اون 100 میلیون از اون مقدار مالیت به اندازه 100 میلیون مربوط به مالک العین میشه، چون این خاصیت خود عین بوده. ولی این 50 میلیون مالیت این 50 میلیون مربوط به مالیت این مقدار از مالیت، یعنی 50 میلیون اضافه مالیتش مربوط به این مستأجر بشه، چون سبب تحقق این مالیت فعل مستأجره. سبب تحقق اگه فعل باشه، طبعا ملکیت هم بر اساس اون سبب تنظیم میشه. قاعده اولیه اینه که ملکیت مالیت از جهت کمی تبعیض در تبعض پیدا بکنه، مقدارش مال مستأجر بشود، مقدارش مال مالک بشه. ولی از اونجایی که به حسب اعتبار عقلا مالیتی که در اشیا محقق می شود، اینطور نیست که خود اون مالیت ثابت در اشیا، مالیت ثابت در اشیا مالک مستقلی پیدا بکند. به لحاظ مالکیت، این به لحاظ ملک، این مالیت تبعض پیدا نمی کنه که بخشی از مالیت مربوط به زید باشه، بخشی از مالیت مربوط به ان باشه. به خاطر اینکه به حسب اعتبار عقلا مالیت مثل بقیه اوصاف، اینها از نظر ملکیت قابل ملکیت استقلالی نیستن. بله؟ نه باید نقمه، باید همه توجیه شده. حتی توجیه، این مقتضای قاعده این بود که به اندازه 50 میلیون مالیت 50 میلیون ملک مستأجر بشه، مالیت 100 میلیون ملک عموم. قاعده اولیه این رو اقتضا میکنه که چون مالیت بر اساس هر سببی که محقق شد، ملکیتش تابع اون سبب مالیته. قاعده اول این بود. ولی چون در اعتبار عقلا مالیت ملکیت مستقلی قبول نمیکنه، بلکه مالیت با مثل بقیه اوصاف هست که از نظر ملکیت تابع ملکیت العین هست، معنا نداره که در اعتبار عقلا معنا نداره و واقع نیست که بل عین ملک یک شخص باشد ولی وصف و هیئت ملک شخص آخر باشه، خصوصیات ملک شخص آخر باشه، این معنا نداره. مالیت هم یکی از اوصافشه. روی این حساب ملکی، این که بگیم که در این موارد مستأجر به این مالیت در عین هیچ حقی نداره، ملکیتش فقط به مالیت تعلق گرفته این معنا نداره. با قاعده رایج عند العقلا که اوصاف مالک مستقلی در مقابل مالک العین قبول نمی کنه، با اون نمی سازه. چون با اون نمی سازه از طرفی این سببیت عمل برای مالیت، برای مالیت که مسلمه، از طرفی نمیتوانیم ما برای این مستأجر فقط ملکیت را در حد این وصف بدانیم. لازمه این دو مطلب اینه که ما ملتزم به این بشیم که در این موارد برای مستأجر، برای صاحب عمل، برای صاحب عمل ملکیت نسبت به این عین خارجی محقق میشه، ولی از جهت مالیت به نسبت مالیتی را که اضافه کرده. همونطور که در اعیان خارجیه، در اعیان خارجیه که قبل از اختلاط با همدیگه امتیاز داشتن، ولی اگر با اختلاطش یه شیء سومی در آمد، الان اون وصف اولی عین وجود نداره. اینجا مالک از نظر ملکیت اینطور نیست که اون شیء اولی الان مملوک مالک اولی باشه، الان شیء آخری شده. ولی اینطور هم نیست که حق یکی از دو طرف از بین رفته باشه، بلکه لازمه این حرف اینه که لازمه این اختلاط اینه که از در خود این عین خارجی ملکیت ثابت بشود، ولی به نسبه. مثال معروفش که سرکه اگر از یک نفر باشه، عسل از نفر دیگه باشه، اینا با هم دیگه مخلوط بشوند که شیء سومی در بیاید، سکنجبین مثلا حساب بشه، شیء آخری حساب بشود. خب اینجا اون یک کیلو سرکه، یک کیلو عسل، هر کدوم از اینها قبلا یه قیمتی داشت. الان این اختلاط، با این اختلاط معنا نداره که بگیم که این صاحب سرکه الان مالک سرکه موجود در سکنجبینه، مالک اون صاحب عسل هم مالک عسل در اینه. این چون معنا نداره، الان این شیء عسلی وجود نداره، الان سرکه‌ای وجود نداره، این شیء آخره. در اونجا چجور میگوین اختلاط موجب شرکت این دو نفر در ملکیت میشه، شرکت شریک میشوند در مالیت او، هر دوتا مالک هستن، این مال مشترک حساب میشه، ولی به چه نسبت؟ به نسبت قیمتی که اینا داشتن. اگر مثلا قیمت سرکه نسبت به عسل یک دهم بود، این یک کیلو یک دهم عسل رو قیمت داشت. خب اینها الان که با هم دیگه مخلوط شده اند، این الان دو کیلویی که الان وجود داره، این دو کیلو از جهت ملکیت یک نسبتش یک به ده بود، یک یازدهمش این صاحب سرکه مالک این عین میشه، ولی سهم او یک یازدهم صاحب عسل، ده یازدهمش مال اون میشه. همونطور که در موارد اختلاط در اعیان این اختلاط موجب شرکت در عین میشه، نه فقط شرکت در مالیت، شرکت در عین می شود، ولی به ملاحظه مالیتش که از جهت مالیت به نسبه تقسیم میشه. در مورد عملی که در جایی که عین خارجی از یک نفر باشه، عمل از دیگری باشد، چون عمل مالیت ایجاد کرده، عمل مالیت زائیده این عمل هست، این چون نمی شود برای مالیت ملک مستقل را، مالکیت مستقل نسبت به خود مالیت به ما انه و وصفون چون تصویر نداره، لازمه این که از یک طرف یه حق ثابت شده برای این عمل، چون عمل موجب زیادی مالیت شده، از طرفی نمی شود برای خود مالیت این 50 میلیون جدای 50 میلیون را باقت نظر این مملوک مستعجر بدونیم، لازمه این دو مطلب به همدیگر و زمین ها به همدیگر این می شود که در این موارد قائل به شرکت در این عین بشویم. ولی به چه نسبت شرکت در عین پیدا میشه؟ به نسبتی که اون مالیت، به نسبتی که کار مستأجر موجب زیادی مالیت شده، این باقت نظر از کار مستأجر را حساب میکنن. به ملاحظه کار مستأجر چه مقدار قیمت رفته بالا، اگر مثلا این 50 میلیون باشه، اون قیمتش باقت نظر این 100 میلیون باشه، الان در اینجا در این مغازه این مستأجر در حقیقت مالک یک سوم این مغازه شده. مالک یک سوم که شده، بعد این مغازه به هر قیمتی که بالا بره قیمت مجموعی بالا میره، روی حساب به اندازه همون یک سوم همیشه هست. پایینم بیاد به اندازه یک سوم این دیگه حق پیدا میشه در این، بعد از ثبوت حق برای مستأجر بعد تنزل پیدا بکنه، این سهم هر دو تنزل پیدا میکنه. این در حقیقت تخریج حق سرقفلی به وجه اول اینه که چون زیادی مالیت در عین مستأجره پیدا میشه به سبب عمل او، این عمل منشأ برای زیادی مالیت شده، مقتضای سببیت عمل برای زیادی مالیت اینه که صاحب اون عمل در عین که عمل درش واقع شده در اون عین شرکت پیدا کنه به نسبت مالیتی که اضافه شده. این نهایت توجیه که در بچه اول به صورت به عنوان دلیل مستقل برای حق سرقفلی به معنای دوم گفته شده. حالا ولو در فقه العقود این بحث را به یه نحوی مرتبط کرده با اون بحث معروفی که در نظریه مارکسیسم مطرحه که ارزش همه موارد از عمل پیدا میشه و اونی که نقش اصلی داره از عمل هست و اینها، ولی حالا دیگه وردن اون دانال و اون پیش در پیشی که در عبارت فقه العقود هست لازم نیست. تقریب اینه که به صورت کلی به نحو عام بر اساس قواعد و عقلایی گفته بشود که هر جا مالیت به خاطر یک سببی پیدا بشه، اون موجد سبب مالکیت نسبت به مالیت پیدا میشه و در مورد حق سرقفلی هم به این صورت قابل توجیه هست که به همین صورت قابل توجیه هست که این صاحب کار که مستأجر اول باشه، رونق دهنده محل، در حقیقت حق پیدا میکنه در این مورد اجاره به این معنا که مالک مقدار از مالیت او میشه، مالک عین میشه به مال و من المالیت در به نسبت کاری که انجام داده.
از کجا ثابت شده؟
که چیزی؟
اینکه اگر اون شخص این مغازه کار کند و این مغازه رونق پیدا کنه و مالیتی زیاد بشه، این اضافه شدن مالیت متعلق به مستأجر
این بالاخره نتیجه کار او هست دیگه. این از جهت اینکه این لازمه خود
مالیت مغازه زید زیاد شد،
این تنه اینجوره اون... نه بله 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 پیشفرده روی نصاب اشکالم به همین پیشفرد میشه، ولی این در به عنوان یک مقدمه، بله به عنوان یک مقدمه مفروغن ان گرفته شده که اگر مالیت به خاطر یک سببی پیدا بشود، مالیت به خاطر یک سببی پیدا بشود، این موجب بله عامل انجام دهنده کار مالک این مالیت حساب می شود. هر جا مالیت به خاطر یک عملی پیدا بشود، عامل مالک اون مالیت می شود. این به عنوان یک قاعده مفروغن ان گرفته شد به عنوان اصل موضوعی و این مطالب روی این اصل موضوعی چیده شده. بله مبنا اینه. روی این حساب. ولی دلیلی که برای این مدعا گفته شده ممکنه گفته بشه که بحث به اعتبار عقلا این طور هست که عمل موجب ملکیت میشه و مقتضای احترام عمل هر شخصی، این که انسان نسبت عمل هر شخصی باید محترم هست، بحث به اعتبار عقلا هر شخصی که دارای عملی باشد عمل او محترمه، بحث به اعتبار شارع هم که عمل مسلم محترم هست نباید هدر بره، بحث به اعتبار عقلا عمل هر شخصی محترم هست، معنای احترام داشتن عمل این هر شخصی به اعتقاد عقلایی اینه که اگر عمل سبب مالیت شده باشه مالک مالیت همون صاحب عمل هست. این به عنوان یک مقدمه مفروض در این استدلال است و تمام استدلال متوقف بر این مقدمه است. در مقام بررسی و مناقشه هم اشکال مستقیما متوجه همین مقدمه است.
حتی شه قابل تصوری که به نسبت عمل مستعجر واسه مالکیت افزایش مالیت میشه، این قابل تصوره؟
قابل تصوره، ولی کلام در این که از جهت اثباتی آیا به چه دلیلی ملتزم به این بشویم؟
اشکال ندارم، میگم قابل تصوره، برای چه اینکه از این شما صلاحیت میدید، همون قائل صلاحیت میده از مالکیت نسبت به مالیت، نسبت مالکیت نسبت به عین،
میگه ازش چون قابل این نیست دیگه، چون اوصاف مالیت از اوصاف است، اوصاف معنا نداره که مالک مستقلی غیر از مالک العین داشته باشه.
الان مثلا یه شهر یه خیابون میشه کنار یه خونه، به مالیت خونه اضافه میشه. شما میتونید یه شهر یا مالک اولش
بشه. شما دارید اشکال میکنید، اشکال میکنید، ولی اون کسی که گفته این به عنوان دلیل بود در مقام مناقشه. ولی مناقشات مواردی از نقض وجود داره که قائل ملتزم به این نقض نقضها نمیتونه باشه، یه لوازم باطلی داره که به این لوازم نمیتونه باطل بشه. حالا که شما فرمودید که اون به واسطه کار او، ممکنه بعضی از جا اشکال کردن در مقام نقض که اگه به خاطر وجود یه شخصی یا عالمی مثلا در یه جایی باشه یا یک شخص موجه مثلا در میان عقلا در یه جایی باشه، این بیاد در یه محله زندگی بکنه، وجود اون در این محله موجب بالا رفتن گناه این محله بشه. شما بگید پس در اینجا اون شخص با آمدن در اینجا مالک این شده و حق پیدا میکنه، اینا نقضای قابل التزام نیست، اینا مناقشاته. ولی اونی که در این استدلال عقص شده اینه که بالاخره عمل بحث به اعتبار عقلا، قانون عقلا، ارتکاز عقلا، عمل انجام عمل موجب ملکیت نسبت به نتیجه عمل می شود. کسی که عملی را انجام داده نسبت به نتیجه مالک اون عمل می شود، مالک اون نتیجه می شود. اینجا نتیجه زیادی مالیت هست، عامل مستعجر که موجب زیادی مالیت شده، چون زیادی مالیت نتیجه عمل عامله، پس باید مالکش هم این مستعجر بشه. منتها زیاد مالکیت مستعجر نسبت به زیادی مالیت به صورت مستقل چون عقلایی نیست، در نهایت موجب شرکت در اون میشه. بله در بعد و هم لازمه مالکیت نسبت نتیجه این بود که مستقیما همین مالیت را مالک بشود، کاری به علم نداشته باشد. ولی چون مالیت اوصاف ورای مالیت اعیان، مالیت اوصاف در میان عقلا واقع نیست، عقلا این را قبول ندارند، عمل عقلایی بر این نیست، نهایتش موجب شرکت میشه به همون نحوی که شرکت در موارد اختلاط الاعیان پیش می آید.
اگه عمل مستقیم باعث کاهش مالیت بشه بازم قائل به شرکت بشه؟
کجا؟
اگه عمل مستقیم باعث کاهش مالیت بشه؟
اونجا میگن که موجب اونجا اگه کاهش مالیت بشه اونجا زمان میاره دیگه.
زمان
میاره
دیگه.
نه عرض کردم که بعد از این عرض کردم که اگر موجب چیز شده، موجب زیادی قیمت شده، این مالک این شده. بعد از این که مالک این مقدار شده، بعد اگه مجموعاً تنزل پیدا کنه، این قبلا مثلا 100 تومان بوده شده 150 تومان، با کار او شده 150 تومان، بعدم به خاطر حادثه‌ای این 150 تومان تبدیل شده به 75 میلیون، نصف شده. اینجا نصف شده، این دو نیست که بگیم که نصف شده مالک، سهم مالک که 100 هست، این 70 کل 75 باقی مونده سهم مالک باشه، این سهم مستأجر که 50 بوده این به فنا رفته، این حقی نسبت به این نداشته باشه. اینطور نیست، بلکه بقا بعد از حصول رونق اگه بعد از او تنزل در مجموع پیدا بشه، این تنزل در مجموع به همه شرکا وارد میشه، تنزل قیمت به همه شرکا وارد میشه. اینم از مورد این در این قسمت که بعد ارتفاع قیمت و حصول شرکت، بعد حصول شرکت تنزل پیدا بشه، خودش از مسائل بله مشکل در باب خمس هست که در مقام اینکه بله اون عباراتی که در بله در بحث خمس در این قسمت هست مقصود از این عبارات چیه، این یکی از مسائل اینه، چون در باب چیه اون خودش مسئله مورد ابتلا هست و اثرم برش متعدد میشه. حالا این توضیح جبعه نداره. این در بحث قوم گفتن که اگر ارتفاع قیمت پیدا بشه در یک سالی و در مال و تجاره ارتفاع قیمت پیدا بشه و بعد نفروشد این بقال، این را نفروشه تاجر، این را نفروشد این مال را، بعد تنزل قیمت پیدا بشه، آیا بعد از ارتفاع قیمت به استقرار خمس اگر این را نفروشد تنزل قیمت پیدا بشه، آیا این خمس قبلی را باید بدهد یا نباید بده؟ مال مثلا مخمس او مثلا 100 میلیون بوده، با رفته با او با مال مخمس متاعی را خریده، در همین سال اول مال و تجاره قیمتش شده 150 میلیون. اجناسی خریده، مغازه، بله بخاری، نمیدونم شکری، چیزی خریده. الان قیمتی که میخرن از او 150 تومان هست. 150 آخر سال 150 ازش میخرن. خب اینجا ربش چه مقدار هست؟ 50 میلیون رب او هست. سهم اصحاب خمس از این رب چقدره؟ 10 میلیون سهم اصحاب خمسه. خمس بر او لازمه. اگر این را نفروشد سال بعد این تنزل پیدا بکنه، این مالی که 100 میلیون خریده بود به 150 میلیون آخر سال اول رسیده، در سال بعد قیمتش شده 75 میلیون. قیمتش شده 75 میلیون. آیا اینجا مستأجر بر این تاجر خمس اون لازمه؟ اون خمسی که مستقر شده چه مقدار بوده؟ 10 میلیون. 10 میلیون باید خمس بده. آیا اینجا که 70 الان به 75 میلیون شده رسیده، آیا الانم باید اون خمس رو بده؟ چون 10 میلیون باید خمس بده، چون خمسش 10 میلیون بوده. آیا باید خمس بدهد و 10 میلیون خمس بده، یا خمس لازم نیست چون الان 75 و 100 میلیون خرج کرده بود، 75 میلیون دستشه، چیزی از رب پیشش باقی نمونده، کلن خمس لازم نیست، یا اینکه به نسبه حساب میشه؟ در بعضی از عبارات فتاوا اومده که در اینجا خمس اون مقدر اگر رب بعدن کسر تنزل پیدا کرد به کمتر از اون قیمت شد، خمس او لازم نیست، اون خمس اون مقدار رب سابق لازم نیست، ولی به نسبه ضامن هست، به نسبه ضامن هست، به نسبه باید خمس بدهد. اینطور نیست که اصلا خمس نداشته باشه و اینطور هم نیست که 10 میلیون خمسش رو بده، بلکه به نسبه باید خمس او را بدهد. به نسبه خمس او را بده چی میشه؟ اون وقتی که بالا رفته بود سهم اصحاب خمس 10 میلیون شده بود، 10 میلیون از 150 میلیون در حقیقت 1/15 بود دیگه. پس اصحاب خمس در این امتعه، در این مال و تجاره که که بخاری و شکر و اینها باشه، در این یک پونزدهم این مال و تجاره را مالک بودن، یک پونزدهم مال و تجاره را مالک بودن. اون وقت دیگه قیمت بالا بود، یک پونزدهم میشد 10 میلیون. الان که تنزل کرده در ماه بعد، چون اصحاب خمس مالک یک پونزدهم این مال شده بودن، مالیت که مالک مستقل نداره، این به ماله من المالیه مملوک دیگه، اینا مالک این اعیان شده بودن، مالک بخاری ولی به اندازه یک پونزدهم شده بودن. الان که تنزل پیدا کرد رسیده به 75 میلیون، الان هم اصحاب خمس همچنان سهیم در این مال هستن به مقدار یک پونزدهم. الان هم به این بخاری ها که نگاه بکنید، ولو قیمت اینها 75 میلیون هست، ولی یک پونزدهم این 75 میلیون ملک اصحاب خمسه، یک پونزدهم باید به اینا بدیم، یعنی 5 میلیون رو باید به اینها بدیم. روی این حساب در مورد خمس میگن اگر مال و تجاره بالا رفته و بعد استقرار خمس خمسش داده نشده، ثم نقصد قیمتش از اون قیمت اصلی، اینطور نیست که اصلا خمس نداشته باشه و اینطور نیست که نفس اون خمس سابق باید داده بشه، بلکه به نصف ضامنه. حالا در این مثال حق پیشه میشه از این قبیل، اگر موجب رونق شده این 100 میلیونی را رسونده به 150 میلیون، بعدن بعد از این تنزل پیدا کنه به خاطر حوادث دیگه، به خاطر اینکه از مسیر یه خیابون دیگه اون طرف کشیدن این مسیر عبور و مرور در این کم شده، قیمتش پایین تنزل پیدا کرده، از 150 شده 75 میلیون، سهم اون مستأجر میشه یک سوم، به همون نسبت یک سوم. حالا این وجه اول برای توجیه اینکه در موارد حق سرقفلی مستأجر بی حق نیست، بلکه به نسبه در این مال شریک میشه. آیا این مطلب تمام یا نه؟ همونطور که اشاره هم شد، اساس این وجه و این مقدمه است که این انجام دادن کار و انجام دادن عمل موجب ملکیت نسبت به نتیجه میشود مطلقا. اگر این مبتنی بر این قاعده است که انجام دادن عمل موجب نتیجه عمل می شود مطلقا، ولو اون نتیجه مالیت باشد، ولو اون مالیت در ملک غیر ایجاد شده باشه، اگر اطلاق این مقدمه مورد اثبات بشه این وجه درست میشه، ولی تمام اشکال در این اطلاق نسبت به این مقدمه است.